گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
سه ماه پیش در 25 تیر ماه گروهی از جنرال‌ها، افسران و سربازان ارتش ترکیه با اشغال فرودگاه آتاتورک استانبول، پل تنگه بوسفور، حمله به مقر پارلمان، به پرواز درآوردن چندین جت جنگنده F-16 و اشغال ساختمان رادیو تلویزیون ملی ترکیه دست به کودتا علیه دولت زدند. این کودتا ساعتی بعد با هجوم طرفداران حزب عدالت و توسعه به میادین شهرهای بزرگ و فرودگاه‌های آن کشور، واکنش بخش‌هایی از ارتش که با کودتاگران نبودند و عدم موفقیت کودتاگران در دستگیری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و عدم حمایت مردم از آن شکست خورد. شب کودتا آقای اردوغان در تماس تلفنی شبکه تلویزیونی CNN ترک مردم را به خیابان‌ها فراخواند و گفت:
Milletime de bir çağrı yapıyorum. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım.
آقای اردوغان گفت: ملتمون رو به میدانهای اصلی شهرها و فرودگاه‌ها دعوت می‌کنم. ملت در میدانها و فرودگاه‌ها جمع شوند و گروه کوچکی که با تانک و توپ به میدان آمدند در آنجا هر کاری می‌خواهند با مردم بکنند. رجب طیب اردوغان چند ساعت بعد از آغاز کودتا خود را به فرودگاه استانبول رساند و رهبری خونسازی کودتا و استقرار حاکمیت دولت و ارتش بر کشور را در دست گرفت. در روزهای بعد از کودتای نافرجام 25 تیر، ده‌ها ژنرال ارتش و صدها تن از افسران و سربازان دستگیر شدند و پارلمان ترکیه به درخواست دولت 3 ماه حالت وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کرد. رئیس جمهور و دولت و ارتش در حالت وضعیت فوق‌العاده از اختیارات بسیار بیشتری برخوردارند و تا الان با استفاده از این اختیارات بیش از 70,000 نفر به اتهام همکاری، شرکت و یا حمایت از کودتاگران دستگیر شدند و حدود 30,000 نفر به دستور دادستانی و قوه قضاییه ترکیه به طور رسمی بازداشت شدند. بیش از 100,000 نفر از کارمندان نهادهای دولتی، ارتش، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و غیره از کار برکنار و یا تعلیق شدند. دولت و شخص رجب طیب اردوغان جنبش فتح الله گولن، روحانی مخالف حکومت را که ساکن آمریکاست، به طراحی و رهبری کودتا متهم کرده و از آمریکا خواستند که هر چه زودتر آقای گولن را که به طراحی عملیات تروریستی متهم است به ترکیه بازگرداند. 3 ماه از این کودتای نافرجام گذشته و در این 3 ماه چهره سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترکیه دگرگون شده. وضعیت حالت فوق‌العاده برای 3 ماه دیگر تمدید شده و دولت گفته که دستگیری‌ها و پاکسازی‌ها با شدت هرج تمام‌تر ادامه خواهد یافت. سلام، جمشید زند هستم و در این ویژه برنامه رادیو فردا با حضور 3 تحلیلگر مسائل ترکیه به بررسی آنچه که گذشت و آنچه که در پیش روست می‌پردازیم. میهمانان این ویژه برنامه: تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد انستیتوی بین‌المللی مطالعات تاریخ اجتماعی در هلند، قدیر گلکاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، و همان سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه با تمرکز بر مسائل کرد که ساکن لندن هستند. در آغاز می‌خواستم با آقای عطابکی شروع کنم و بپرسم که در 3 ماهی که گذشت ترکیه چه مراحلی رو طی کرد. آقای عطابکی،
بلافاصله بعد از این کودتای نافرجام 15 ژوئیه، وقتی که رپرپه کارزاری که دولت آقای اردوغان برای مقابله با کودتاچیان و در کنار اون در حقیقت بست انسداد سیاسی در ترکیه جاری کرد، اشاره‌ای داشتم که این رو در حقیقت نوعی کودتای دوم و کودتای خزنده می‌بینم، کودتای کشوری در برابر کودتای لشکری نافرجام. و حالا 3 ماه بعد از این اتفاقات می‌بینیم که این کودتای خزنده ابعاد روشن‌تری به خودش گرفته. دولت آقای اردوغان تلاش میکنه که نه تنها مخالفان خودش رو در میان گروهایی که به جد شناخته شدن به عنوان مخالف حکومت آقای اردوغان، مثلا گروهای کرد، بلکه حتی کسانی که میتونستن بضاعت این رو هم داشتن که مؤتلف حزب عدالت و توسعه باشن، مثل حزب حرکت ملی یا گروهای دیگه، اینها را هم در حقیقت آرام آرام به حاشیه برونند. بنابراین وضعیت ترکیه در حال حاضر با توجه به رفتار سیاسی حکومت عدالت توسعه به اینجا رسیده که ما نقار ملی رو در کشور بیشتر میبینیم، شکاف در جامعه عمیق‌تر شده، دولت تلاش کرده که با دخالت نظامی در سوریه، یکی از اهدافش اعاده حیثیت به ارتش بی‌حیثیت شده ترکیه هستش، انجام بده. اما به داوری من اینها نتونسته فضا رو به نوعی سامان بده که آقای اردوغان با خیال راحت بتونه سر به بالین بگذاره.
آقای گلکاریان، به نظر شما دستگیری ها، پاکسازی ها و اونچه که آقای عطابکی به گوش روندن مخالفان خوندن در 3 ماه اخیر نتیجه داشته و یا اینکه میتونه در آینده نزدیک نتیجه معکوس داشته باشه؟
متاسفانه با دستگیری ها و بدیر به بنده هایی که حاکم شد مشخص میشه که آقای اردوغان نه تنها از این پتانسیل نمیتونه بهره کافی رو ببره، بلکه شرایط ناهمگون اجتماعی سیاسی رو در ترکیه رقم میزنه. البته دلیل این رو ما میتونیم به گزارشاتی که مؤسسه تحقیقاتی ستا که یک مرکز تحقیقات اجتماعی سیاسی اقتصادی است و وابستگی نیمه دولتی هم داره، دلیل این دستگیری ها و بدیر به بنده ها رو در نظر بگیریم. در گزارش به طور خلاصه این اومده که در جریان کشی کردن برای دموکراسی، که یعنی حضور مردم در میادین، مشخص شده که موتیواسیون در میان مردم در حد بالایی باشه، زیرا مردم به این باور رسیدن که نقش اردوغان در هدایت جامعه، ترس از نابودی دموکراسی، نگرانی از رابطه جریان فکری بلند با کشورهای بیگانه و خطر بروز مجدد آن، نوع برخورد احزاب مخالف در قبال کودتا، پاسیبیده شدن قدرت ارتش بعد از کودتا و همراهی مردم با پلیس، تونسته که دولت را در اداره کشور و تصمیم به ادامه شرایط اضطراری محقق بکنه. شما حساب بکنید با این نتیجه گیری و گزارش، دولت ترکیه و در رأس اونهای اردوغان چه تدبیری به غیر از این میتونه داشته باشه؟ و طبیعی است که شرایط اضطراری رو که اگر حالا ادامه میده و بگیر به بندها ادامه داره، در واقع یک شانسازی سیستم سیاسی و امنیتی برای حفظ قدرت خودش هست.
آقای سیدی، بخشی از عملیات دولت و ارتش در 3 ماه گذشته شدیدتر کردن سرکوب گروه های مخالف به ویژه حزب کارگران کردستان ترکیه و گروه های کوچک چپ بوده و عملیات اونها هم در مقابل بیشتر شده. به نظر شما این عملیات دولت در 3 ماه گذشته تونسته این نیروها رو خونسا و یا حتی ضعیف‌تر بکنه؟
این شدت عملیاتی که شما به درستی بهش اشاره کردید با کودتا آغاز نشده بود، بلکه با کودتا تشدید شد. در واقع از ژانویه پارسال که حزب عدالت اردوغان نتونست اکثریت رو به دست بیاره، متوسل به جنگ و تحریک احساسات ناسیونالیستی مردم شد و در انتخابات مجدد در نوامبر پارسال تونست به اکثریت بالای 50% برسه، سرکوب ها، بازداشت ها، سانسور ها، ایجاد فضای خفقان شروع شده بود. جالب آن که از همون شب کودتا، قبل از اینکه نتایج کودتا معلوم بشه، هم پکک این کودتا رو محکوم کرد و هم حزب دموکراتیک خلق ها علیه کودتا موضع گرفت، اما هیچ کدوم از اینها تأثیر نداشت. پس از کودتا شاهد آن بودیم که هم سرکوب و حمله به کردها تشدید شد، هم جنگ با پکک در کوهستان ها شدت پیدا کرد و متقابلا آنها هم. این نشون میده که در واقع ترکیه الان یک کشور کاملا شکست خورده است با یک فرد و حزب برنده، اونم ظاهرا برنده. برنده آقای اردوغان و حزبشون هست، بازنده این نزاع همه هست، ارتش، مردم، احزاب، کردها، سایر گروه ها و از همه مهمتر دموکراسی و انفجام ترکیه است که داره از بین میره.
مسئله دیگه هم که در هفته های بعد از کودتای نافرجام ترکیه در محافل داخلی و حتی خارجی مطرح شده، واکنش احزاب و گروه های اپوزیسیون هست. این سوال که چرا اپوزیسیون ترکیه که بعد از کودتا از دولت و ارتش حمایت کرد و پشت سر آقای اردوغان ایستادن، اکنون عملا به نظر برخی از کارشناسان داخلی و خارجی منفعل عمل میکنند و به جز اظهار نظرهای سیاسی و انتقاد از برخی از عملکردهای دولت کار دیگه انجام نمیدن؟ آقای عطابکی،
ببینید، نگاه کنیم به صحنه سیاسی ترکیه. این کودتای 15 ژوئیه نبودش که چنین پیامدهایی رو برای احزاب مخالف ترکیه داشت. خیلی پیشتر از کودتا هم در حقیقت این انفعال رو میشد در حزب جمهوری‌خواه خلق، در حزب حرکت ملی و احزاب کوچکتر دیگه هم جستجو کرد، چرا که بی برنامگی و نداشتن یک گزینه درست سیاسی اقتصادی در برابر حزب عدالت و توسعه که با تکیه بر دستاوردهای 15 ساله حاکمیت خودش و مطمئناً تکیه به رفاه نسبی که در این دوران زمامداری برای ترکیه آورده بود، اینها گزینه دیگه ای ارائه نمی دادند. تکیه‌گاه همه این احزاب و فصل مشترکشون در پاسخ به کودتا این بود که کودتای نفرجام این بود که خب کودتا رو ما قبول نداریم و کودتا نباید تو این کشور دیگه تکرار بشه. اما بعد از این داستان دیگه ما شاهد هیچ ارائه برنامه درستی برای خروج از این بحران و یا حتی یک مخالفت جدی با این کودتای خزنده و قلع و قمع مخالفان ما ندیدیم و این در حقیقت نشون دهنده این بودش که ما همچنان اون بحران مزمن سیاسی که در ترکیه داشتیم با این کودتا در حقیقت ابعاد روشنتری به خودش گرفت. این چنینی که در حال حاضر در صحنه سیاسی ترکیه ما شاهد هیچ صدای اعتراضی نیستیم. البته همینجا اشاره باید بکنم، فشار در حقیقت امنیتی است که در حال حاضر در ترکیه جاریه و این فشار امنیتی به نوعی است که هر که صدای مخالفی رو بلند کنه و دولت رو به چالش بکشه بلافاصله دستگیر میشه و روانه زندان میشه.
آقای گلکاریان، با توجه به اینکه احزاب اپوزیسیون در پارلمان و احزاب کوچکتر که در پارلمان نیستند در اوائل کودتا موضع همگونی گرفتن ولی بعدش تغییر و تحولاتی در اونها به وجود اومد و از پایه اجتماعی اونها هم گفته میشه که کم شده، به ویژه حزب دموکراتیک خلق که بیشتر کردها رو نمایندگی میکنه، این بافت سیاسی و این جابجایی به نظر شما چه تأثیری در جامعه ترکیه گذاشته تا الان؟
طبیعتاً اوائل این حادثه اگر مد نظر داشته باشیم اکثر گروه‌های اپوزیسیون و یا احزاب خرد و کلان در حمایت از سیستم دولتی بودن، چون می‌خواستن در واقع پایه‌های اساسی دموکراسی رو مورد حمایت قرار بدن که مصداق این قضیه رو هم می‌تونیم دو هفته بعد از و بوی حادثه همون گردهمایی بزرگ یگانگی در استانبول رو در نظر بگیریم که تمام اکثر گروه‌ها اصناف سندیکاها احزاب در این شرکت داشتن. منتها بعد از این قضایا شاهد شدیم که در واقع آقای اردوغان با تک‌تازی و در واقع روحی که نیاز بود برای این همبستگی هدایت می‌کرد و از عادت جامعه سنت‌گرای ترکیه استفاده کرد و این باعث شد که احزاب در واقع جبهه مخالفی بگیرند. حالا آنچه که کردها می‌خواستن خود دولت داره این رو انجام میده. تمام اینها رو اگر به صورت مجموع در نظر بگیریم تمام احزاب و مخصوصا حزب دموکراتیک خلق‌ها بر این واقف هستند که با چنین روندی به مرور زمان تمامی ارکان ملی دموکراسی از بین خواهد رفت و هر کاری هم که بشه در واقع برخلاف روح ملی خواهد بود.
مسئله دیگه هم که در هفته های اخیر به ویژه برجسته تر شده سیاست خارجی ترکیه است که در این بین دو تا مسئله هست، یکی اعزام نیرو به سوریه عراق و یکی هم رابطه با کشورهای غربی. آقای سیدی، در ماه‌ها و هفته‌های اخیر با تمدید مهلت استقرار نیروهای ترکیه در عراق و واکنش شدید دولت عراق که حتی این مسئله رو به شورای امنیت سازمان ملل هم کشیده و از اون طرف اعزام نیرو به سوریه، به نظر شما این چه پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت؟
به نظر من اگه اول از عراق شروع کنیم، دولت عراق موضع گرفت، به غیر از حزب آقای بارزانی همه احزاب و سازمان‌های کردستان عراق هم علیه این حضور موضع گرفتند و این ادعا که گویا با هماهنگی وزارت دفاع عراق استقرار نیروها شکل گرفته بود هم توسط دولت مرکزی هم توسط امریکا تکذیب شد و موقعیت خوبی ندارن. حتی الان صحبت از اینه که ممکنه عملیات آزادسازی موصل رو هم به تاخیر بندازن برای اینکه جلوی تنش‌های احتمالی بعدی گرفته بشه. از طرف دیگه در سوریه هم شاهدیم که آمریکا رو در یک دوراهی قرار داد ترکیه که به نتیجه مطلوبم نرسید. آمریکا مونده بود که بین دو متحدش، ترکیه به عنوان متحد قدیمی و کردها به عنوان متحدی که هرچند جدیداً متحد شدند اما کارآمدترین نیرو در مبارزه با داعش در سوریه هستند یکی رو انتخاب کنه و ترکیه یه جوری اعتماد داشت که انگار حتما این انتخاب ترکیه خواهد بود. اما آخرین صحبتایی که آقای اوباما داشته و دستوراتی که به شورای عالی امنیت ملی امریکا داده برای اینکه کردها رو مستقیما کمک کنن و مورد حمایت بیشتر قرار بدن و در آخرین مراحل حمله به داعش هماهنگی بیشتری صورت بگیره، این به نظر من شکستی برای دیپلماسی ترکیه است. در هر حالت آمریکا گفته که ما هر دو رو انتخاب میکنیم اگر مجبور به انتخاب باشیم. در کل این دو حرکت، چه ورود به جرابلس چه اون حضورش در نزدیکی های موسل که تصور میشد که ازش استقبال میشه، هیچ استقبالی ازش نشد، هر دو حرکت به نظر من تا همین الان هم برای ترکیه دستاوردی نداشته. ممکنه در آینده تماشا رو بیشتر بکنه ولی تنها کاربرد داخلی داشته که تونسته به جوری برای مدت کوتاهی افکار عمومی رو قانع کنه که بله ما کماکان اکتیف هستیم، به اضافه این که به قول آقای اتوبکی تلاش هم بود برای اینکه اعاده حیثیتی به ارتش بشه. ارتش کماکان سر جای خودش هست، حتی ماموریت‌های فرامرزی رو بهشون واگذار می‌کنیم.
آقای اتوبکی، با توجه به اعزام نیروهای ترک به سوریه و عراق و از طرف دیگه تنشی که با روسیه از سال پیش به وجود اومد و در ماه‌های اخیر حل شد و چرخشی که الان دولت ترکیه نشون میده بیشتر به سمت روسیه و به دلایل مختلف دوری از آمریکا و اتحادیه اروپا، این تغییر جهتگیری چگونه به وجود اومد؟
در قبال بحران سوریه و اعزام نیروی نظامی به این کشور اشاره کردم که یکی از دلایلش در حقیقت بازگردوندن حیثیت به ارتش سرکوفته ترکیه بود در جریان کودتا. اما در کنار این نکته باید اشاره کنم که ترکیه یک بار متوجه شد که عرصه سیاسی رو در سوریه باخته و گمان می کرد که همیشه متحد یگانه برای ایالات متحده امریکاست و دید که حالا کردهای شمال سوریه هستند که مورد اعتنای نه ایالات متحده امریکا فقط بلکه اتحادیه اروپا هستند و مستشاران نظامی آلمان اونجا حضور دارند و همینطور کارشناسان فرانسوی اونجا حضور دارند. بنابراین ترکیه تلاش کرد که با حضورش در سوریه و کارزاری که علیه داعش را میندازه به ایالات متحده بگه و به متحدان اروپایی که شما میتونید رو من حساب کنید. اما گمان نمی کنم در حقیقت این رفتار بسیار دیر هنگام پاسخی درخور باشه بر وضعیت فعلی. بنابراین آقای اردوان یک بار دیگه در محاسبات خودش به داوری من رفتار درستی نداشت. در مورد روسیه هم که اونجا حضور فعال داره، آقای اردوان پیامدهای در حقیقت رفتار پیشین خودش رو فهمید و دست دوستی دراز کرد برای آقای پوتین، عذرخواهی شد و نگاه که بکنیم به شکلی بسیار بسیار آرام و بی سر و صدا داره تن میده به خواست روسیه، یعنی بقای حکومت اسد و نقش بشار اسد در فرایند صلح. این در حقیقت نوعی ورشکستگی سیاست خارجی کشور رو نشون میده و نداشتن یک سیاست بلند مدت و محاسبه های غلط. در زمینه اتحادیه اروپا به نظر من وضع ترکیه وخیمتره. همینجا اشاره کنم به سخنان سریع یکی از کمیسارهای اتحادیه اروپا که گفته عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بماند برای بعد از آقای اردوغان. یعنی این که در حقیقت وضعیت ترکیه به خاطر تمام سیاست هایی که از پی کودتا به ویژه در قبال مخالفان سیاسی و کردها اتخاذ کرده در حقیقت از چشم اتحادیه اروپا، سیاست گذاران اتحادیه اروپا افتاده و نمیتونه به عنوان یک متحد قابل اعتماد برای اتحادیه اروپا به حساب بیاد. اتحادیه اروپا و غرب در مجموع دارن نگاه میکنن که ترکیه، یعنی ترجیبندشون اینه که ترکیه اردوان نیست.
آقای گلکاری، با این چرخشی که آقای اردوان نشون داده، دوری از آمریکا و اتحادیه اروپا به نحوی و نزدیکی به روسیه، ترکیه به کجا خواهد رفت در میان مدت؟
طبیعتاً ترکیه بعد از ماجرای سوریه دچار دوگانگی در سیاست خارجی خودش شده. حتی اگر امروز تنشی که با دولت عراق داره و اصرار بر این هست که در عراق حضور داشته باشه، در واقع میشه گفت که پادزهری بعد از حادثه سوریه، یعنی عقب نشینی که در سوریه داشته، میخواد به این نحو در واقع موضع خودش رو در قبال مدافعهای عقیدتی که داشته در قبال حمایت از ترکمنهای سوریه و یا عراق، این رو میخواد دنبال بکنه. اما این رو در نظر بگیریم که در شرایط کنونی دولت ترکیه با گزینش روسیه خواهد تونست که به بعضی از شکسته های سیاست خارجی خود پوشش بده، به طوری که هر موضع‌گیری جدیدی که بتونه با روسیه داشته باشه، موفقیت هایی که به وسیله همراهی و هماهنگی با روسیه داشته باشه، اون رو در سرخط در واقع سیاست های خودش، تبلیغات سیاسی خودش قرار بده، بتونه لاپوشانی بکنه شکست های خودش رو با دولت آمریکا. منتها ترکیه به هیچ عنوان بدون آمریکا هم نمیتونه در منطقه خودی نشون بده، به طوری که اگر موضوع ورودش به عراق رو در شرایط کنونی در نظر بگیریم، میبینیم که دولت مردان آمریکا کاملا گفتن که نیروهای نظامی ترکیه در عراق در واقع جزء نیروهای ائتلاف نیستن و بدون مجوز رسمی هستن، در واقع کارت رد رو به ترکیه نشون میدن و ترکیه رو در شرایط قرار میدن که یا انتخاب خودش رو در همراهی با روسیه ادامه بده و یا بخواد هم در سوریه و هم در عراق و همراهی آمریکا بتونه به اهدافش برسه.
آقای سیدی، در آخر به این مسئله بپردازیم که ترکیه بعد از کودتای نافرجام تیرماه، پاکسازی‌ها، دستگیری‌ها و سرکوب مخالفان به انواع مختلف و پیامدهای سیاسی خارجی اون به کجا میره؟
همه فشارها با همه این چهره غم‌خورده‌ای که الان در جامعه ترکیه می‌بینیم، جامعه ترکیه جامعه متنوعیه، جامعه پرخوشگریه، جامعه‌ای که آزادی رو تجربه کرده، هرچند به صورت نسبی در خاورمیانه تجربی از آزادی، تعدد احزاب، تحول دولت‌ها رو در ترکیه شاهدیم. در دراز مدت این سرکوب‌ها و بگیر و ببندها، این فشارها، نه پتانسیل و مواد خام مورد نیازش پیدا میشه و نه چنین با سکوت جامعه مدنی و جامعه سیاسی ترکیه همراه خواهد شد. انتقادهای جدی داره شروع میشه به نظر من و آقای اردوغان در ادامه این سیاستاش به نظر من موفق نخواهد بود.
آقای عطابکی، به نظر شما ترکیه در میان مدت به کجا داره میره؟
اجازه بدید من به این نکته اشاره کنم در پایان سخنم که در صحبتام نبود، و اون در حقیقت ارائه مدل توسعه سیاسی اقتصادی بود که ترکیه در 15 سال گذشته داده بود و میدونیم که این مدل اقتصادی و سیاسی مورد پسند بسیاری از مسلمانان منطقه بود و الگوی توسعه ترکیه رو سرمشق قرار دادن. اتفاقاتی که در ترکیه امروز شاهد هستیم در حقیقت شکستن این مدل توسعه اقتصادی و سیاسی، یعنی این که ساختیم، عرضه کردیم و خودمون با دست خودمون این رو شکستیم. مدل اقتصادی که قرار بود حزبی اسلامگرا بر بستر یک قانون اساسی سکولار به تنوع و تکثر جامعه پایبند باشه.
آقای گلکاریان، با توجه به اظهارات آقای عطابکی و آقای سیدی، به نظر شما ترکیه، جامعه ترکیه و حکومت ترکیه به کجا داری میره؟
تحولات سیاسی رو نمیشه به قطعیت گفت، منتها من هم عقیده هستم در شرایط کنونی با توجه به پارامترهای موجود، شرایط کنونی ترکیه در واقع کودتا خود زمینه ساز پس کودتای دولتی شده و تبعاتی که با خودش به همراه آورد از نظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، وحدت ملی دچار خدشه شده که مشاهده می‌کنیم، سیستم اجتماعی دچار تضاد دیدگاه‌های مردم و یا احزاب به صورت دوگانه از ضد ارزش‌ها جای ارزش‌ها رو گرفته، تعطیلی رسانه‌های گروهی و در واقع مسدود کردن راه توسعه مدنی و اجتماعی، آزادی‌های اجتماعی، به نظر میرسه که اگر همین روند ادامه پیدا بکنه ترکیه چندان روز روشنی رو نخواهد دید.
با تشکر از آقایان عطابکی، گلکاریان و سیدی.
Yurtta suluh, cihanda suluh ilkesinden hareketle yönetime el koymuştur.
15 Temmuz darbe girişimi demokrasinin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Sizler 15 Temmuz'da esaret ve zillet kabul etmeyeceğinizi namlulara göğsünüzü dayayarak, tankların önüne yatarak,
uçaklara ve helikopterlere dahi hamleler yaparak bil fiil gösterdiniz.
...15 Temmuz'da son nefesi vermemizi gözlediler.
Türkiye'de demokrasi ilerleyişine, demokrasi arayışına hiçbir darbe anlayışı en küçük bir katkı sunmamıştır bugüne kadar. Bundan sonra da sunmasını beklemek ancak saflık olur.